بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 449، روز چهارشنبه، مورخ 3/2/93.
نمیتونن عملا مخالفت کنن باش، اما اینکه به کار میگیرند این روش رو در فقه خیلی کم. مواردی ممکنه داشته باشیم، ولی نه به این معنا که به طور شایع به کار بگیرند این رو، نه، خیلی کم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة دوم از تخلف زمان این است که زمان به نحو شرط در عقد ذکر شده است. آجرتو که للحج به شرط ان تحج سنت کذا، اجیر حج رو به تأخیر انداخت. خب اینجا بلا شبه طبق همه انظار مستجر خیار تخلف شرط داره. اگر فسخ کرد اجاره رو، برمیگرده اجرت المسما رو از اجیر اخذ میکن. اگر فسخ نکرد، شرط که لم یکن است، عقد باقی است، در سال دیگه اجیر حج رو انجام بده، اجرت المسما رو هم مالک است. در همین فرض اگر اجیر با تأخیر حج رو انجام داده است، مستأجر بعدن فهمید این مکه‌ای رو برای سال 95 اجاره داده، اجیر سال 96 رفته است، خب در این صورت باز به خاطر تخلف شرط مستأجر خیار فسخ داره. اگر اجاره رو فسخ کرد، اجرت المسما رو از اجیر میگیره، ولی اجرت مثل عمل رو، عمل انجام شده در سال 96 رو در مثال ما، به اجیر پرداخت میکنه. اگرم عقد و امضا کرد به هاونه، هرچی باشه اگه فسخ کنه اینجوره قضیه. او معادله کنه، او باید معادله کنه ببینه اگه کمتر دلش میخواد فسخ کنه، دلش میخواد فسخ نکنه. ولی اگر فسخ کرد معناش اینه که قرارداد با او آقا که انلم یکن بوده، ولی حج سال 96 به امر مستأجر بوده چون زمان شرط بوده، یعنی در حقیقت متعلق اجاره حج بوده فی ای زمانه به شرط اینکه سال 95 بره، پس متعلق به امر مستأجر بوده، اجرت المثل متعلق عمل رو که حج در سال 96 باشه اجیر مالک است اگر عقد رو فسخ کنه، اگرم فسخ نکند که خب اجیر اجرت المسمى رو برده است. تا اینجا صور تخلف تخلف زمان بود که چه به عنوان قید یا شرط در صورت تأخیر. دو صورت آخر در مسئله فرض می شود که حضرت امام متعرض نشده اند و لعل نظرشون این بوده از دو صورت گذشته حکم روشن میشه. مثلا این دو صورت این است که اگر اجیر زمان رو تخلف کرد به نحو تقدیم، اجیر شده بود برای حج سال 95، اجیر سال 94 این حج رو انجام داد. خب اینجا هم طبق معمول دو فرض تصویر میشه. تارتن زمان قید است و مرتن اخرى زمان شرط است. اگر زمان قید بوده باشد بدین معنا که متعلق اجاره حج سال 95 است، حج سال 94 که انجام شده است علل قاعده متعلق اجاره نبوده است، پس اجیر متعلق و نیاورده، عملی غیر از او انجام داده، لا يستحق شيئا. اجیر برا حج سال 94 هیچ استحقاقی نداره، نه اجرت المسمى چون متعلق اجاره نیست، نه اجرت المثل چون حج سال 94 به امر مستأجر نبوده، نتیجتا میشه عمل تبرعی. اجیر استحقاق هیچی ندار. خود اجاره صحیح واقع شده است چون هنوز سال 95 نیامده، تخلفی هم صورت نگرفته که مستأجر حق فسخ داشته باشه. لذا سال 95 مستأجر میتونه اجیر رو الزام کنه بر انجام متعلق اجاره. بگه تو رو اجیر کرده بودم سال 95 به حج بری نرفتی، بیا این عمل رو انجام بده. این نگاه به اقتضای قواعد است، اما اگر کسی با ملاحظه صحیح ابی بصیر خواست احتیاط کنه، اینجا باید این چنین بگوید: اگر تقدیم مصداق عدول به افضل باشد، احرت این است که اجیر و مستأجر مصالحه کنند و همان اجاره سال 94 اگر عدول به افضل است احرت اجزا و مصالحه در اجرت بین اجیر و مستأجر است. نه دقت کنید، اگه صحیحه ابی بصیر رو بگیم این میشه متعلق اجاره؟ نگه صحیحه ابی بصیر چی میگفت؟ صحیحه ابی بصیر میگفت چه قید باشه چه شرط باشه رجوع به افضل میشه مصداق اجاره. نخیر سال 95 که عملی انجام دیگه نمیخواد عمل انجام بده طبق صحیحه ابی بصیر. طبق صحیحه ابی بصیر میگه عدول به افضل است، عدول به افضل مجزیست، اجزارم میگه صحیحه ابی بصیر. اگر طبق این بخوایم عمل کنیم اینجور باید بگیم، اگه عمل کنیم باید اینجوری بگیم، بگیم حج سال 94 اگه عدول به افضل است، اگه نذر برای سال 95 نبوده عدول به افضله بالاخره، اگر عدول به افضل باشه اون حج مجزیست، اجیرم مالک اجرت المسماست. یه اگه بخوایم بر طبق صحیحه عمل کنیم، اگه بخوایم مقتضای احتیاط رو بگیم، بگیم اجزاست ولی در اون ثمن مصالحه کنه اجیر با مستأجر، که بالاخره چون هم فراغ ذمه شده در حقیقت و هم منجان من آخر فراغ ذمه حاصل شده، اما احتمال این که این خلاف قواعد باشه و اجاره درست نباشه وجود داره و مستحق هیچی نباشه، صحیحه ابی بصیر میگه مستحق اجرت المسماست، در اجرت هم مصالحه کنن. پس هم اجزاز هم مصالحه در اجرت. نه در روایات نیامده این هویت قرارداد رو وقتی البته شرط در روایات آمده، شرط در روایات آمده، قیدیت از تغایر با شرط استفاده می شود. قبلا هم توضیح دادیم یک امر عقلایی متینی است دیگه، تارتا وقتی خصوص و فرقی نداره که تمام دیگه، این میگه عدول به افضل مطلقا جایزه، شما هر تقسیمی برای اجاره درست کنید. نه نه این تقسیم او زمانم معهود بوده است، حالا تو یک روایت نیامده. ببینید همونجا اینجوریست که این که غرض عقلایی تعلق میگیره، تارتن طرف عبد میخواد، بهترم از براش که کاتبم باشد، میگه اشتریت عبد را به شرط ان یکون کاتبا، ولی اگه کاتب نبود مشکلی نداره، اما تارتن برای کتابت در مغازه و تجارتخانهش میخواد، عبد باید کاتب باشه، کتابت رو به عنوان قید اخذ میکنه، جزء متعلق اجاره اخذ میکنه. این که اون زمانم بوده وجدانی جای شکی نیست که، ولی این که در روایت آمده باشه است که متعلق الاجارت الخصوصیت المعقودت و فی الاجاره اما ان یکون قیدن او یکون شرطایی در روایت نیامده، ولی این اقسام که معهود بوده در اون زمان، لذا بلا شک و شبه اطلاق شاملش می شود. حتی حالا جای خودش باید بحث کنیم، حتی اگر اجاره جدیدی باشه ولی هویت اجاره باشه ولی این مصداق در وقت وجود نداشته، بازم اطلاقات اجاره شاملش میشه. حتی بنابراین هم مشکل نداره. آخرین صورت در تخلف این است که زمان به نحو شرط است، زمان تخلف شده است با تقدیم، حج مشروط به اتیان سال 95 سال 94 انجام شده است. خب اینجا وضعیت روشن است که مستأجر حق فسخ دارد ولی عمل اجیر در سال 94 مجانی نیست، تبرعی نیست، بلکه عمل به مقتضای اجاره است. به خاطر این که فرض این است متعلق اجاره اتیان حج است ولی شرطش سال 95 است، شرط اتیان نشده است ولی متعلق اجاره انجام شده، مستأجر خیار فسخ دارد. اگر عقد رو ابقا کرد، اجیر مالک اجرت المسماست، اگر عقد رو فسخ کرد اجیر اجرت المسما رو به مستأجر میده ولی اجیر مالک اجرت المثل عملش خواهد بود. حج سال 94 ارزشش چقدره؟ اجیر از مستأجر طلبگار. بفرمایید. اشکالی نداره، مستأجر شما قرارداد بستید منزلتون رو برای سال آینده به دوستتون اجاره دادید، 6 ماه قبل میگید آقا بیا فسخ کنیم، یا 6 ماه قبل شما حق فسخ پیدا میکنید، اشکالی داره؟ دقت بکنید این آقا چه کار کرده؟ شرط و تخلف کرد، یعنی به عبارت اخرى این زودتر انجام داد. خب مصداق تخلف شرط هست یا نیست؟ یعنی شرط رو انجام نداد دیگه، 100% امکان صحت اجاره است بلا شک و شبهه، لذا این آقا میتواند او رو الزام کند بر انجام اجاره در اون وقت. اینم هست، اما خیارم داره میتواند این کارم انجام بده، اینم جای شبهه نیست. فرع سوم و آخرین فرع در این مسئله این است که و این اطلق و قلنا به وجوب تعجیل لا یبطل مع الاهمال و فی ثبوت الخیار للمستأجر و عدمه تفصیل. چه قصد کرده؟ اجیر چه قصد کرده؟ میگه من این حج رو در سال 95 نمیروم. میگه این حج رو در سال 95 نمیروم. بله اگه صبر کرد برای سال 95 میتواند او رو الزام کند. یعنی اینجا 3 شعبه داره، حرف درستی هم هست. اگه مقصود این نکته هست، این نکته درستیه، سال 95 میتونه الزامش کنه، درست؟ الزامش کنه بر اشتراط، ولی فقط دقت کنید چون قید نیست با صورت سابق فرق میکنه. اینو خوب دقت کنید تا این توهم پیش نیاد. چرا در صورت قبلی که قید بود میگفتیم اجاره صحیح است، حق فسخ هم ندارد؟ برای چی صحیح بود اجاره؟ برای چی صحیح بود؟ برای که زمان قید بود، سال 94 هم متعلق اجاره را نیاورده بود، لذا میگفتیم اجاره صحیح، خللی درش واقع نشده است، صبر کنه سال 95 رو الزام کنه به متعلق اجاره. اما صبر کنید، اما الان زمان شرط است، یعنی این آقا متعلق اجاره را آورد. مگه متعلق اجاره چی بود؟ حج بود به شرط ان یکون سال 95. متعلق اجاره رو در سال 94 آورد یا نیاورد؟ جواب بدید، شرط آورده دیگه، چون شرط است متعلق اجاره چی؟ حج است. اما مشروط به این که سال 94 سال 95 انجام بدهد، این شرط رو رعایت نکرد، متعلق اجاره رو سال 94 آورد، متعلق اجاره امتثال شد یا نشد؟ آفرین.
به شرط این که فران کنند ما در
این که خیاطی کنه، صد درصد متعلق اجاره انجام
اجارهش از اول ماه باید به این
شن
برای فلانی
خیاطی
کنه.
یه هفته قبل شیفی سمانه میل فرموده اید. ببینید اون مثالی که شما میگید با این مورد فرق داره، اون مثال اینه، خوب دقت کنید، مثال شما اینه، میگه آقا من این لباس رو به شما میدم بدوزی، به شرط این که روز جمعه آینده هم یه زیارت عاشورا بخونی برای من، درست؟ اجیرش میکنه، میگه لباس منو بدوز، یه زیارت عاشورا هم جمعه آینده برای من بخوان. این لباس رو زودتر دوخت، خب بسیار خوب، متعلق اجاره انجام شده، شرط هم قابل تدارکه، خوب دقت کنید، شرط قابل تدارکه، یعنی میگه بسیار خوب، اونجا حق فسخ نداره، میگه آقا لباس رو دوغ زودتر، شرطش زیارت عاشورا در جمعه آینده است، جمعه آینده زیارت عاشورا بخون، مسئله تمامه. اما در ما نحن فی متعلق ده که امسال آورد، دیگه سال آینده تدارک یعنی چی؟ متعلق اجاره انجام شده، نمیتونه اون رو برای سال بعد الزام کنه بگه متعلق اجاره رو بیار. میگه آقا متعلق اجاره حج بود، من شرط رو تخلف کردم، متعلق اجاره رو آوردم، شرط رو تخلف کردم، هر کار میخوای داشته باش. خب اگه شرط رو تخلف کرد، آقای اجیر چه؟ آقای مستاجر حقش چیه؟ خیار فسخ است. اینجا متعلق اجاره دیگه قابل تدارک نیست، میگه آقا من متعلق اجاره رو آوردم، اگه قید می بود بله، میگه بابا حج سال 94 شما متعلق اجاره نبود، بی خود انجام دادی، ولی اینجا نمیتونه اجیر رو الزام کنه به حج سال 95.
اگر اجیر مال 95
اگر الزام کنه مستاجر او رو، بله حق الزام نداره. اگه مستاجر شیخنا، اگه مستاجر الزام کرد اجیر، دیگه حق الزام نداره، اجیر متعلق اجاره رو انجام داد، فقط مستاجر حق تخلف شرط، اخذ به شرط داره، نه اخذ به متعلق. متعلق انجام شد، متعلق حج بود، مثل این که شرط کرد گفت لباس بدوز به شرطی که این لباس رو در فلان روز اتو بکشی مثلا، خب این لباس رو دوخت، دیگه اون روز میتونه دوباره الزامش کنه به دوخت لباس، انجام شد، تمام شد. خیلی خوب، اینجا شرط به استقلال، آفرین، خیلی جالبه، مرحبا به ناصرنا، اینجا شرط دیگه به تنهایی هم قابل اتیان نیستش، نمیشه اونم الزام کرد متعلق اجاره رو دوباره انجام بده، به خاطر که متعلق اجاره هم انجام شده است، لابد از خیار فسخ، یا اجاره رو فسخ کنه بگه آقا متعلق اجاره انجام شده، اجاره رو فسخ میکنه، بسیار خوب، میگه شرط انجام ندادی، سال 94 حج رفتی، دیگه متعلق اجاره در سال 95 من نمیتونم تو رو الزام کنم، تو متعلق اجاره انجام شد، بسیار خوب، اجاره رو فسخ میکنم، اجاره رو فسخ کرد، اجرت المسماش رو میگیره، اجیر بهش مراجعه میکنه، میگه حج سال 94 متعلق اجاره بود، من به خاطر وفا به اجاره انجام دادم، نه تبرعا، شرط و تخلف کردم، اما متعلق رو که انجام دادم، اجرت المثل به من بده. اگر اجاره رو فسخ نکرد، بسیار خوب، در مقابل شرط که ثمن قرار نمیگیرد، اجرت المسما رو داده به اجیر، مسئله تمام میشه میره. اینه دیگه، جزئی نمیشود. این با صورت قیدیت فرق داره. در صورت قیدیت دلیل بر فسخ نداشتیم، در صورت قیدیت دلیل بر فسخ نبود، لذا اگه تقدیم میکرد متعلق اجاره باقی بود. حج سال 95 بگو آقا بی خود سال 94 رفتی حج، باشه سال 95 الزامت میکنم دوباره بری به حج، چون متعلق اجاره رو انجام ندادی. ولی هویت شرط و دقت تو این مسئله روشن میشه. اگر شرط بود، یعنی دو تا التزام است. التزام اول حج است بدون نگاه به زمان، التزام دوم به شرط این که در سال 95 انجام بشه. خب التزام اول انجام داد، دیگه نمیشه دوباره الزامش کرد. لذا بازم تحمل بکنید اگه نکته‌ای بود خدمتتون باشه.
مثلا فرض کنید میخواد هر سال یک حج برای نجسش انجام بده، بعد حالا اون انجامش تمام نمیشه، یعنی فقط به شکل شرط میگیره، واقعا شیء نیست.
این شیخ نا، این دیگه شما که بالاخره محقق و نویسنده، یعنی نمیدونم دایرة المعارف و فقه و جای این سواله. خب بالاخره اگه در پوشش شرط آورده واقعا قید بوده، تونست ثابت کنه احکام قید بوده. باز بالاخره دعوا دعوای عرفی میشه، اگه عرف نمیفهمه قید بین قید و شرط، ما بسمون مقام ثبوته، به مقام اثبات کاری نداریم. این بحث رو برای در جای خودش مطرح کنید. اگر عرف همچه کلیشه قراردادی رو بس، نفهمیدی قید یا شرط وضعیت چگونه است، او بحث آخره. ما داریم مقام ثبوت بحث میکنیم. اگه در مقام ثبوت قید بود آثارش اینه، شرط بود آثارش اینه. خیلی خوب، هر سوم این است که و این اطلق و قلنا به وجوب تعجیل لا يبطل مع الإهمال وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل. خب این فرع سوم رو انشاءالله مطالعه بکنید، هم کلمات سید صاحب عروه، هم کلمات امام رو در تحریر. چند دقیقه ای که فرصتی هست، دوستانم هم قبلا هم امروز اشاره میکردن چهارشنبه هست، یه نکته ای را عرض بکنیم و یه خیلی مزاحمتون نشویم. حالا دوستان گاهی هم هی سوال میکنن یا گاهی تذکر میدن که مثلا چهارشنبه و اینها. خب این گفته ها و صحبت ها در وقتی عقلایی است که احتمال تأثیرش باش. من خودم که مراجعه میکنم، خودم رو یه مقیاس میگیرم، حالا نمیتونم واقعا نسبت به دوستان هیچ قضاوتی ندارم، ولی نسبت به خودم که مراجعه میکنم، ببینم سال گذشته ایام نزدیک حلول ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان که حرفای زدیم یا حرفای گفتیم، ولی وقتی پرونده رو ورق میزنیم ببینیم صرف گفتن بود، یعنی نتیجه این که عملا مثلا چه کار کرده باشیم واقعا نتیجه ملموسی آیدم نشده که بگم حالا خب خوبه یک حدیث نفسی باشه، برای خودمونم یک تذکری باشه بگیم. لذا واقعا گاهی با کسالت و با مزاق تلخ، اگر حرفی رو میزنم واقعا ایره با یک مزاق تلخیست که میبینم نتیجه نداشته. لذا اگر خودم مقیاس بگیرم شاید بگم تأثیری نداره، ولی از طرف دیگه هم یک توصیه‌ای در روایات داریم که باز این توصیه یک کمی امید انسان را افزایش میده. و اون توصیه این است که حضرت امیر علیه السلام در حدیثی می فرماین الفکر فی الخیر یدعو الی العمل به. اگر انسان تفکر کنه در امور خیر، این تفکر انگیزه میشه برای که انشاءالله بهش عمل کنه. حالا یه چم یه سوسوی میزنه توی نفس انسان که شاید انشاءالله اگر یک فکری بکنیم در راه خیر، این فکر انشاءالله انگیزه برای عمل بشه. یا روایت دیگری حضرت میفرماید حوز و کفی شیئن مقدمت الکائن. اگه آدم تفکر کنه، فرو بره در مطلبی دقت کنه، شاید مقدمه بشه انشالله برای که اون امر انجام بشه. لذا حالا از این باب اگر آدم نکته ای رو بگوید که در آستانه این سه ماه پر خیر و برکت سال واقعا باز خدا این عنایت رو داشته، این توفیق رو به ما داده که حالا در این آستانه ما رو قرار داده، البته از یک ساعت بعدمون خبر نداریم، از فردامون خبر نداریم، ولی این استعداد رو داشته باشیم که اگر توفیق ورود به این ماهای خیر رو داشتیم، یه خورده‌ای با سایر ایام سال فرق کنه، یه مقدار تحولی باشه، یک آغازی برای بالاخره تغییر و تحول در نفسمون باشه. خب این تغییر و تحولم در دو بعد الان اگر فکرشو بکنیم و واقعا بیایم یک مراقبه‌ای داشته باشیم، یه علامتی توی همی دفترمون که کان یکونو میکنیم و حرفا رو یادداشت میکنیم، یه علامتی اینجا بزنیم که آغاز ورود به ماه رجب و ماه شعبان در این دو زمینه من یک خوزی کردم، یه فکری کردم، یه تفکری کردم و یک تصمیمی به دنبالش گرفتم، تا اگه توفیقی بود، عنایتی بود، بعداً بازی دفتر رو ورق زدیم ببینیم چی کار کردیم واقعا. آیا این فکر ما را دعوت کرد به عمل؟ آیا این خوز در این مسئله باعث شد که ما یه مقداری تحول پیدا کنیم؟ در دو زمینه اعتقادم اینه اگر یه مقداری تحول پیدا، یعنی فکر کنیم برای تحول، خیلی خوبه. مخصوصا حالا با اشاره به این نکته میخوام عرض کنم که دوستان دیگه مجموعه شما، حالا دوستان رو که خب از نزدیک دیگه میشناسم من، خب در این سنین که میرسه با این سالهای تحصیل کم کم آدم وجهه‌ای در بین اقران خودش پیدا میکنه، در بین مردم پیدا میکنه، یه موقعیتی پیدا میکنه که در این موقعیت آدم دیگه باید به فکر خودش باشه. یعنی آغاز طلبه یک حالته، یه خورده بیشتر ترقی میکنه، اما یه وقتایی که به این اوضاع میرسه که دیگه کم کم به تعبیر عرفی روز سری تو سراب پیدا میکنه، آغاز نگرانیش باید باشه. مرحوم حسین علی صاحب ریاض السالکین یک حدیثی رو از نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله نقل میکند، حضرت فرمودن کفا بالمرء فتنتن ان یشار الیه بالاصابع فی امر الدین و دنیا. انسان برای که بدون دیگه کی موقع آزمایش شده، وقتیه که بدون اطلاعات خدایی به سراغش آمده، باید ببینه مردود میشه یا قبول میشه در این امتحانات. کفا بالمرء فتنتن، برای آزمایش مرد، برای اینکه بدون مرحله آزمایشش رسیده، همینقدر کافی است که مردم با انگشت به او اشاره کنند در امر دین یا دنیا. یعنی همین که آدم وارد شهرش میشه بگن یه عجب منبری خوبیست، اینه دعوتش کنیم بیاد برامون سخنرانی کنیم، زنگ بزنن فلانی جلسه مثلا چی داریم تو بیا برای جوانا حرف بزن، فلانی مدرسه، فلانی پژوهشگره، فلانی استاد چنینه. پیغمبر میفرمان همین که اشاره شدید بین مردم دیگه حواستون جمع کنید، وقت امتحانه. ما برعکس، یعنی او وقتایی که اشاره نمیشد به امو یه حالتهای خوبی داشتیم، اما هرچی بروتر میاد، هرچی موقعیت بیشتری پیدا میکنیم، هرچی این اشارات بیشتر میشه، غفلتمون بیشتر میشه. یعنی دیگه کن این مواعظ و این دستورات اخلاقی اونا دیگه برای ما نیست، اینا برای بچه طلبایست که تازه وارد مدرسه شدن. اینه که انسان دچار آفت و مشکل میشه، وقتی مشارون الیه بالبنان قرار میگیره دچار آفت میشه. یه احتیاج کن، احتیاج به بازسازی نداره، احتیاج به مواعظ اخلاقی نداره، که انه دیگه نباید خودش رو بسازه، تمام شده دیگه اون شاکلش. اینه که چون اینجوری شدیم خیلی دقت کنیم. بذاریم دو مورد رو من خیلی خلاصه عرض میکنم. مورد اول، دوستان، برای ماها امور مالی امتحان بزرگ است. اینه من نمیدونم به چه زبانی بخوام بگم، روایات، تجربه، انبوه این مسائل نشون میده اگه انسان حواسش جمع نباشه هر لغمه ای رو بخوره، هر پولی آمد بگیره چشماشو ببنده، هر مسیر مالی رو برود، یقین بداری، یعنی این دیگه شک و شبهه نداره دوستان، اگه در یه امر خودمون خوب نساخته باشیم، هر چه خوندیم اصطلاح نه به درد دینمون میخوره و نه به درد دنیامون. حتی حواس جمع باشه. یک مثلی گاهی من عرض میکنم، مثلمون مثال گربه نباشه، معذرت میخوام، میگن گربه اینجوریست که وقتی قطرات بارون بهاری میاد میره از کنار دیوار که یک قطر بارون روش نیفته، اما همین گربه کنار حوض که رسید یه ماهی دید تو حوض، با سر خودش میندازه تو آب تا این ماهی رو بگیره. من برای خودم عرض میکنم بعضی از ما وضعمون اینجوریه. دیدیم تو ولد زالین نمازمون چیکار میکنیم؟ دیدیم تو بعضی از امور چقدر مقیدیم؟ وضو که میگیریم چجوری وضو میگیریم؟ مسئله که سوال میکنیم در این مسائل چجور همه زوایاشو میبینیم؟ چطور وقتی در امور مالی میرسه چشمامونو میبندیم؟ مشتبه برای مردم فقط؟ المال الحرام یبین و فی ذریه برای مردمه؟ مال حرام باستابش در ذریه ی آدمه، اینا برای مردم میگیم ما؟ برای خودمون نیست، برای خانوادمون نیست. این یک امره که من دیگه نمیدونم چجور، ولی هر کی میتونه زندگی خودش معادله کنه، حواسش جمع باشه، تقیداتی که برای مردم داریم خودمونی تقیدات رو داشته باشیم، بالاخره اینا رو اصول و ضوابطش میدونیم باید رعایت کنیم. مسئله دومم که در ماه رجب و اینا بتونیم خودمون رو توفیق این مسئله داشته باشیم، قرب الله با انجام نوافل و عبادات. باز اینم جهتیست که من خودم عرض میکنم دیگه خیلی درش نقص داریم، یعنی اونقدر درش نقص داریم که دیگه واقعا از حد گذشته. از شاگردهای مرحوم آخوند معروف به مرحوم شیخ فضل علی قزوینی، تو هیئت استفتای مرحوم آخوند عالم عجیبی بوده، عالم فیلسوف عقایدی، ولی اون نوشتاش تقریبا از بین رفته، ولی گزارهایی داره، مطالبی داره اصولی. وقتی مرحوم آخوند کفایه می نوشت، نوشتهایی شده گرفت که بده این نوشته ها تو ببینم، نوشتهایی که در درس نوشتی. پسرش هم از علمای معروف بود، قزوین سالها قبل، چند سال قبل فوت کرد، بعد از انقلاب فوت کرد، مرحوم شیخ محمود، اگر اشتباه نکنم قزوینی، بلاش محمود شریعت قزوینی، پسر ایشون که باز شاگردای آقای خویی بود و اینا. این تلمیز مرحوم آخوند نقل میکرده برای پسرش که اینها هم یک حلقه ارتباطی بین حوزه نجف و مشهد و قزوین بودن، اسم مرحوم هاشم قزوینی، هاشم مشتبه قزوینی، حالا اون داستانی داره. این مرحوم هاشم فضل علی نقل می کرده است که یک وقتی در همین نجف ما می شمردیم 100 نفر از شاگردان مرحوم آخوند، که به برخی از اینها مرحوم آخوند اجازه اجتهاد داده بود که در قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه صومالی میخوندن. بعد ایشون میفرموده ولی اکنون زمان ما کم شده است. یه زمان اینجوریه، مذهب رو چی نگه داشته؟ اعتماد مردم به روحانیت به چه خاطر بوده؟ این فرهنگ سازی میشد. این شاگردای مرحوم آخوند مرحوم شیخ فضل علی رو میفرستاد قزوین، مردم قزوین این عالم رو میدیدن، مشیش و منشش و روشش رو، بعد حاضر بودن جان بدن در راه مذهب. خب امروز هم مردم ما رو میبینن، آدم باید گریه کنه واقعا به حال خودش که بعد اون مرد متدین روستایی بگه آجا طلبه ای که آوردیم اینجا برای تبلیغ برای نماز صبح به زود بیدارش میکنه، خب مردم چی بشن؟ چه توقعی از مردم داریم؟ یه وقت یه جوری است که مجتهد شاگرد مرحوم آخوند تو قنوت نماز شبش دعای ابو حمزه میخونه، این تاثیر نداره در بین مردم؟ خب مردم یه درجه از اون میشن پایین‌تر، یعنی مردم مقید میشن به نماز شب با تعجب. وقت امروز ما رو ببینن مردم چجور میشن؟ اینم نکته دومی است که خواهشم اینه که یه مقداری انشاءالله دیگه در تلیعه ماه رجب و ماه شعبان و اینا هستیم، تو این زمینه هم انشاءالله یه دقتی، یه تصمیمی بگیریم، یه گوشه دفتر یادداشت کنیم، چند ماه بعد که برگشتیم حداقل یه احساس رضایت نفسی بکنیم که من در آغاز این 3 ماه یکی دو تا تصمیم گرفتم و سعی کردم به این دو تا تصمیم عمل کنم. از خداوند میخواییم که به هممون توفیق بده انشاءالله در مسیر انجام وظائفمون عملا توفیقاتی داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و آله.